سلام و وقت بخیر، صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من امید آهنگر با برنامه با خبر امروز سه‌شنبه 14 اردیبهشت ماه، 4 ماه میلادی مه، در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. گفتگوی وزرای خارجه امریکا و بریتانیا درباره جمهوری اسلامی در حاشیه نشست کشورهای صنعتی و ثروتمند جهان. واشنگتن و لندن برای اقدام مشترک در برابر تهران با محوریت برجام و زندانیان دو تابعیتی رایزنی کردند. دومینیک راب و آنتونی بلینکن از ضرورت پایان دادن به بازداشت‌های خودسرانه در ایران گفتند. گزارش سازمان‌های اطلاعاتی هلند، سوئد و آلمان از فعالیت‌های نظامی هسته‌ای جمهوری اسلامی. فاکس نیوز بر اساس این گزارش‌ها خبر داد تهران سال گذشته به دنبال دستیابی به فناوری سلاح‌های هسته‌ای بوده. انتقاد شهروندان از برگزاری مراسم دست جمعی شب 21 ماه رمضان در حرم‌ها و اماکن مذهبی ایران. همزمان تعداد شهرهای آبی در ایران به صفر رسید و در میانه موج چهارم مقام‌های بهداشتی نسبت به احتمال وقوع زود هنگام موج پنجم کرونا هشدار دادند. مجوز شورای رقابت برای افزایش قیمت رسمی خودرو. محصولات ایران خودرو و سایپا تا 9% گران‌تر شدند. نشست سران گروه 7 در لندن با حضور وزرای خارجه 7 کشور صنعتی و ثروتمند جهان در حال برگزاری است. فعالیت‌های هسته‌ای ایران، توافق برجام و زندانیان دو تابعیتی از محورهای گفتگوهاست. همزمان با این نشست، خبری منتشر شد که بریتانیا پذیرفته در ازای آزادی نازنین زاغری 400 میلیون پوند بدهیش را بپردازد و در رابطه با دو زندانی ایرانی آمریکایی حرف از انتقال آنها به مکانی به میان آمده که معمولاً برای مبادله استفاده می شود. دومینیک راب و آنتونی بلینکن، وزرای خارجه بریتانیا و ایالات متحده، هر دو این ادعا را رد کردند.
بریتانیا میزبان نخستین نشست رو در روی وزرای خارجه گروه ثروتمند 7 از زمان آغاز همه‌گیری کرونا و این اولین سفر وزیر خارجه آمریکا به بریتانیا از مهمترین متحدان واشنگتن. آقای بلینکن قرار است زمینه سفر جو بایدن رئیس جمهوری به بریتانیا در ماه آینده میلادی را فراهم کند. سفری که نخستین سفر آقای بایدن به یک کشور خارجی است و بنا دارد تا اختلافات ایجاد شده در دوران آقای ترامپ میان آمریکا و متحدان را رفع و رجوع کند. اما گروه 7 با چندین هدف عمده دور هم جمع شدند. راهکارهای ترمیم جهان پس از کرونا، تغییرات اقلیمی و راه‌های مواجهه با چین و روسیه.
در رابطه با روسیه و چین، بریتانیا و آمریکا مواضع مشابهی دارند. در قبال چین رابطه سازنده می‌خواهیم، اما در مورد نقض حقوق بشر در هنگ کنگ موضعمان روشنه. در قبال روسیه هم به همین شکل. در مورد زندانی کردن الکسی ناوالنی و استفاده از سم نویچک و مشکلات در مرز اوکراین ما با آمریکا همگامیم و راسخ، نه فقط با آمریکا بلکه با باقی متحدان گروه 7.
در نشست گروه 7 آقای بلینکن بنا دارد تا گذشت از مسئله بازگشت آمریکا به توافقات بین‌المللی و ترمیم روابط با متحدان، توجهات را به برجام و تمایل آمریکا برای بازگشت به آن جلب کند. نشست گروه 7 همچنین فرصتی برای آمریکا و بریتانیا خواهد بود تا توافقات تجاری میان خود را گسترده‌تر و عملیاتی‌تر کنند. سمیرا قرایی، ایران اینترنشنال.
همونطور که اشاره کردیم، وزرای خارجه امریکا و بریتانیا به بازداشت شهروندان دو تابعیتی واکنش نشان دادند. اما ظاهراً گفتگوهایی با ایران برای توافق درباره آزادی آنها همزمان با مذاکرات برجام جریان دارد. در همین رابطه ارزیابی جمشید فاروقی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کلن رو بشنویم.
ببینید، به نظر من خب اینکه گفتگوهای پشت پرده در جریان هست جای واسه تردید نمیگذاره. یعنی شما وقتی میبینید که منبع پخش این خبر از یک طرف شبکه خبری المیادین لبنان بوده و از طرفی خود صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به نظر من چیزی فراتر از گامان زنی های ساده ایه که معمولا در یه همچین مواقعی صورت بگیره. خب هم دومینیک راب و هم آنتونی بلینکن هر دو تاکید کردن که آزادی شهروندان زندانیشون در ایران جزو اولویت های دیپلماتیکشون به حساب میاد. خب خود همین موضوع به وضوح نشون میده که پشت پرده خیلی راحت دارن در ارتباط با این قضیه صحبت میکنن، به اون چیزی که به عنوان گروگانگیری دولتی ازش یاد میشه و ما این رو قشنگ در چند سال پیش هم دیدیم. یعنی زمانی که آقای فیلیپ هاماند وزیر امور خارجه وقت بریتانیا موضوع آزادی خانم زاغری رو در ازای آزاد کردن بدهی‌های ایران مطرح کرده بود که ظریف افشا کرد سال 2016 اگر فراموشمون نشده باشه. خب به نظر من یه پاکته به اون چیزی که امروز داره اونجا بحث میشه بر سر بدهی‌هایی که در واقع کشورهای خارجی به ایران دارن، دارایی‌های بلوکه شده، زندانیان در واقع خارجی در ایران، همه اینا یک مجموعه است. ما با پدیده در واقع گروگانگیری دولتی به شکل وسیعش در سطح جهان روبرو نیستیم. معمولا گروه‌های در واقع اسلامگرا یا افراطی یا گروه‌های تروریستی مستقیما دست به چنین کاری میزنن. آنچه که در ایران مشاهدهش هستیم گروگانگیری دولتی است. خب طبیعیه که در واقع شهروندان این کشورها که در ایران زندانی هستند، دولت‌هاشون سعی کنن بگن که ما در ازای آزاد کردن اینها پولی پرداخت نکردیم. آقای دومینیک راب هم در واقع تکذیب کرد این موضوع آزاد کردن 400 میلیون پوندی که بدهی بریتانیا به ایران بوده. سیاستی که آقای ترامپ دنبال کرد سیاستی بود که ایران رو تحت فشار قرار داد، ولی از اونجایی که نتونست با متحدان اروپایی خودش همراهی بکنه اونجوری که بعد و شاید کارساز واقع نشد. اون چیزی که امروز مشاهدش هستیم این همسویی میتونه فشار رو بر ایران افزایش بده و در عین حال هم از اونجایی که یک تعامل سراسری بین متحدان آمریکا و خود آمریکا وجود داره و همجور تلاشی که دارن میکنن برای همراه کردن کشورهای منطقه، قطعا میتونه فشار بیشتری رو بر ایران اعمال بکنه.
توضیحات جمشید فاروقی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کلن آلمان رو میشنیدید. در همین رابطه از کامران متین استاد دانشگاه ساسکس پرسیدیم چقدر جمهوری اسلامی بدون امتیازگیری از لندن و واشنگتن حاضر به آزادی زندانیان است.
من این رو خیلی بعید میدونم. الان طبیعتاً کشورهای غربی همیشه در به اصطلاح موارد گوناگون شبیه به این همیشه میگن که ما به اصطلاح باج نمیدیم، ما این مسائل مربوط به حقوق بشر رو از مسائل اقتصادی و تجاری جدا میکنیم. ولی خب اگر به عملکرد این دولت‌ها در دهه‌های گذشته به خصوص در رابطه با جمهوری اسلامی از زمان گفتگوهای انتقادی اتحادیه اروپا در دهه 80 به این ور نگاه بکنیم، همیشه مهرس هست که یک همزمانی اگر نه یک رابطه مستقیمی بین این مسائل وجود داره و در حال حاضر هم به دلیل برجام به نظر میرسه که آزادی زندانیان دو تابعیتی و حداقل آزاد کردن بخشی از دارایی‌های ایران قدم‌های به اصطلاح اعتمادسازی دو طرفه‌ای هست که به طور تلویحی برش توافق شده، ولی خب در گفتمان عمومیشون رو به رسانه‌ها حتما اون دولت‌های غربی آمریکا و بریتانیا این رو رد می‌کنن، ولی همین گزارشایی که شما هم بهش اشاره کردید به نظر میرسه حاکی از این است که این دو زندانی دو تابعیتی آقای تاهباز و نمازی ممکن هست که به زودی آزاد بشن یا مبادله بشن با شهروندان ایرانی در آمریکا یا بریتانیا. من فکر می‌کنم تا اونجایی که به سیاست علنی دولت آقای بایدن که برگشتن هست به سنت چند جانبه گرایی در سیاست خارجی آمریکا، خب قطعاً این زمینه رو برای گرایش به هم آمریکا و بریتانیا به خصوص فراهم می‌کنه و همچنین دیگر اعضای گروه صنعتی G7، هفت کشور توسعه یافته. اما من فکر میکنم بعد از برگزیت در یک سری مسائل موضع بریتانیا الزاماً به اندازه قبل از دوران آقای ترامپ به آمریکا ممکنه نزدیک نباشه. مثلا بر سر مسئله چین و روسیه من احساس میکنم که یک اختلافی هست. بریتانیا بسیار مایل هست که روابط تجاریش رو که بعد از برگزیت با اتحادیه اروپا کم شده به از طریق مبادلات تجاری با چین افزایش بده، در حالی که چین خب رقیب اصلی آمریکا به لحاظ اقتصادی هست. در مورد روسیه برعکس بریتانیا ظاهرا موضع سختری داره، ولی آمریکا خیلی به اصطلاح تاکید نمی‌کنه بر مقابله نظامی مثلا در بحران اوکراین که همین الان در جریان هست. در مجموع خب طبیعتاً گرایش مواضع آمریکا و بریتانیا در مسائل مربوط به ایران حتما به ضرر ایران خواهد بود. خب جبهه متحدتری خواهد بود، ولی در دراز مدت باید دید که واقعا بریتانیا چقدر روی بازار اقتصادی ایران براش اهمیت قائله و به این دلیل حاضر است که از آمریکا به اصطلاح جدا بشه در سالهای آینده. من فکر میکنم برای دولت آقای بایدن اهمیتش بیشتر از دولت بریتانیا هست. روابط دولت بریتانیا مثلا با دولت ترکیه که کارنامه حقوق بشریش در چند سال اخیر بسیار تیره هست، ولی روابط تجاریش با بریتانیا هی اومده و بالا رفته، نشون میده که بریتانیا واقعا حتی در دیپلماسی هم، در گفتار رسمیشون هم خیلی به اصطلاح به این مسئله پایبند نیستن. ولی دولت آمریکا، خب دموکرات‌ها در این زمینه کمی مستدامتر هستن، ولی من بعید میدونم که واقعا خیلی تعیین کننده باشه در سیاست عمده ژئوپلیتیک آمریکا در خاورمیانه یا در جهان.
صحبت‌های کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون رو شنیدید. به گزارش شبکه خبری فاکس نیوز آمریکا، به تازگی سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای هلند، سوئد و آلمان دریافتند که جمهوری اسلامی تلاش خود برای تولید سلاح‌های هسته‌ای را متوقف نکرده است. فاکس نیوز با تکیه بر گزارش ماه گذشته سرویس اطلاعات و امنیت هلند خبر داده، جمهوری اسلامی تلاش‌هایی برای دستیابی به فناوری برنامه سلاح‌های کشتار جمعی انجام داده است. سرویس امنیتی سوئد نیز در گزارش سال 2020 خود فاش کرد که ایران به دنبال فناوری سوئد برای برنامه سلاح‌های هسته‌ای خود است و بر اساس گزارش آژانس اطلاعاتی باواریا، ایران، کره شمالی، سوریه و پاکستان در تلاشند زرادخانه تسلیحاتی کشتار جمعی خود را تولید یا نوسازی کنند. به گزارش فاکس نیوز، یافته‌های نگران کننده سازمان‌های اطلاعاتی اروپا بحثی جدی درباره برنامه هسته‌ای ایران ایجاد می‌کند و این پرسش را پیش می‌کشد که آیا امریکا باید به توافق هسته‌ای 2015 با ایران بازگردد یا خیر. از هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر مسائل نظامی، پرسیدیم با توجه به گزارش فاکس نیوز، آیا برخلاف تأکید مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی درباره نبود پروژه‌ای برای ساخت سلاح هسته‌ای، این رویکرد وجود دارد؟
ببینید، این سازمان‌های امنیتی اونقدر اعتبار دارن که مسائل پیش پا افتاده و یا اینکه خبرهای دروغ رو منتشر نکنن. در نتیجه انتظار میره که اون چی که آلمانی‌ها و سوئد و هلندی‌ها گفتند در مورد جمهوری اسلامی قطعیت داشته باشه، به خصوص که این اولین باری نیست که چون این اخباری منتشر میشه، چون این گزارش‌های منتشر میشه. طی سال‌های گذشته این چنین بوده و تعدادی از کسانی که در صدد این بودن که قطعات مورد نیاز مثلا برنامه موشکی یا اتمی ایران رو در خارج از ایران خریداری کرده و به ایران ببرند، دستگیر شده و در زندان‌های کشورهای غربی هستند. بنابراین این گزارش ها نمونه است از کارهایی که جمهوری اسلامی انجام میده برای پیشبرد برنامه های تسلیحاتی خود. ببینید، یکی از این گزارش ها سال پیش منتشر شد، یعنی زمانی که دولت بایدن بر سر کار نیامده بود و هرچند این نوید رو میداد که به برجام برگرده اگر که به قدرت برسه، منتها در سال گذشته و سالهای پیش از اون گزارش های مرتب از جانب دولت های مختلف غربی در این زمینه صادر میشد، به خاطر اینکه این مسئله تسلیحات کشتار جمعی جمهوری اسلامی بسیار حساس و به همین خاطر هست که این کارهایی رو که جمهوری اسلامی در این زمینه انجام میده زیر ذره‌بین سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای غربی هست. بنابراین این گزارش‌ها هر سال یا هر چند سال یک بار منتشر میشن و همه گواه بر یک امر هستن، و اون اینکه جمهوری اسلامی با شتاب زیادی به کار خود ادامه میده و همونطوری که اشاره کردم تعداد کسانی که در زندان‌های غربی هستن و برای جمهوری اسلامی در این زمینه فعالیت می‌کردن کم نیستن.
توضیحات هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر مسائل نظامی رو شنیدیم. با وجود تمدید محدودیت‌های کرونا برای چهارمین هفته در کشور، مراسم شب‌های قدر در شهرهای قرمز و نارنجی کشور و به ویژه حرم‌ها و اماکن مذهبی برگزار شد. شماری از شهروندان نسبت به عملکرد ستاد مقابله با کرونا به دلیل نبود نظارت جدی در اجرای یکسان پروتکل‌های بهداشتی، با توجه به تمدید تعطیلی اصناف و مشاغل اعتراض کردند. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، پیشتر اعلام کرده بود که برگزاری مراسم قدر با رعایت دستورالعمل‌ها از مصوبه‌های این ستاد است. آخرین گزارش وزارت بهداشت و درمان هم نشان می‌دهد با آنکه تعداد شهرهای قرمز کاهش داشته، اما تعداد شهرستان‌های آبی کشور به صفر رسیده است. بر مبنای این گزارش رسمی، 337 شهر در وضعیت قرمز و نارنجی قرار دارند. تعداد شهرهای زرد کشور هم افزایش یافته و به 111 رسیده است. تجمع دانش آموزان در اعتراض به برگزاری آزمون‌های حضوری مقابل ساختمان مدرسه‌ها و آموزش و پرورش در برخی شهرهای کشور از جمله اهواز، اصفهان، قزوین و شهریار ادامه دارد. با وجود اعتراض دانش آموزان، وزارت آموزش و پرورش بر برگزاری آزمون به شیوه حضوری و با رعایت اصول و ضوابط بهداشتی تاکید کرده است. همزمان مسعود یونسیان، متخصص همه‌گیرشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، نسبت به وقوع زود هنگام موج پنجم کرونا در کشور هشدار داد. یونسیان با اشاره به سرعت بالاتر شیوع گونه‌های جهش یافته کرونا میگوید موج چهارم همه‌گیری در برخی از استان‌ها به قله رسیده و با آنکه در چند استان روند کاهشی داشته، اما انتظار می‌رود آمار جانباختگان در روزهای آینده افزایش یابد. پیشتر علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا تهران، هم از احتمال بروز خیزهای بعدی کرونا با ویروس‌های جهش یافته جدید خبر داده بود. زالی گفته بود گونه جهش یافته کرونا در آفریقا از نوع جهش یافته ویروس در هند کشنده‌تر است. از دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی، پرسیدیم چطور برای جلوگیری از همه‌گیری کرونا محدودیت اعلام می‌شود، اما همزمان مراسم شب 21 ماه رمضان در حرم‌ها و اماکن مذهبی کشور برگزار شده.
خب این به خاطر تعدد مراکز تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی هستش و خب البته بعضی از این مراکز تصمیم‌گیری از قدرت بسیار بالاتری برخوردار هستند. شما ببینید جمهوری اسلامی یک حکومت نرمال که نیست، یک حکومت دینی است و نهادهای اصلی قدرت، مخصوصا رهبری و بیتش، اولویت اصلی اونها حفظ اقتدار دینی هستش که خب بر اساس این قرائت خاصی که الان در ایران از یک اسلام قشری حاکم هستش، حفظ این مراسم ها و سوگواری ها و آیین ها برای حکومت جنبه کاملا حیاتی داره. یک زمانی آقای خمینی میگفت که همه ما باید فدای اسلام بشویم برای اینکه حفظ بشه، در حالی که بسیاری از مردم ایران معتقد هستن که اگر اسلام برای اونها نتونه سعادت و سلامت به همراه بیاره، خب این یک مفهوم بسیار قابل بحث هستش. بنابراین خیلی خلاصه به شما بگم، اون بخش کوچکی که طرفداران اصلی حکومت هستند اما پرنفوذ، میتونن به خاطر حفظ اون اقتدار خودشون منافع مردم رو که در این روزها و شبها در خانه ماندن و رعایت اصول بهداشتی هستن رو فدا بکنن برای حفظ حکومت. خب ببینید دولت در حال جمع کردن وسایلشه. واقعیتش رو بخواید ما در یک شرایطی الان قرار داریم که میشه عملا گفت که دولت مسائل رو رها کرده و فوکوس اصلیش رو هم گذاشته روی مسئله برجام و اون کاهش تنش‌های بین المللی، یعنی در واقع همون چیزی که به خاطر اون شروع شد و الان که داره خاتمه پیدا میکنه هیچ معنا و مفهومی نداره. بنابراین واقعیتش رو بخواید الان کسی اولویت تو ایران براش کرونا نیست. مثلا شما صحبت‌های پریروز آقای خامنه‌ای هم نگاه می‌کنین، لام تا کام یک کلمه در مورد کرونا صحبت نمی‌کنه. اصلا انگار نه انگار در این مملکت کرونا هست و بر اساس آمارها و در به تناسب جمعیت حتی ما وضعیتمون از هند بدتر هستش. مطابق می‌بینید در ایران آمارها دستکاری میشه، مهندسی میشه برای اینکه مثلا حالا اون کسانی که توجیهگران این تباهی هستن بتونن خیلی راحت بگن بله بفرمایید به آمارها نگاه بکنید، صحبتها رو ببینید، همه اینها وضعیت رو خوب نشون میده، در حالی که در زیر پوست جامعه و واقعیتهایی که در بیمارستانها هست کاملا متفاوته. گرچه چند وقتی هم هست به مسئولین بیمارستان ها، به اکثر متخصصین اصلا به اونها عتاب شده، توصیه کردن که مصاحبه نکنن، سخنرانی نکنن یا انتقاد نکنن، اگر بکنن سر و کارشون با حراست و موارد اینچنینی خواهد بود.
صحبت‌های دکتر آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی رو شنیدید. شورای رقابت مجوز افزایش قیمت خودروهای تولیدی ایران خودرو و سایپا را صادر کرد. بر اساس این مصوبه قیمت تولیدات ایران خودرو به طور متوسط 8.2% و قیمت تولیدات سایپا به طور میانگین 8.9% افزایش می‌یابد. قیمت‌های جدید تا پایان شهریور ماه امسال معتبر است و سپس دوباره بازنگری خواهد شد. بر اساس اعلام شورای رقابت، مبنای افزایش قیمت خودرو تورم بخشی یک ساله اعلام شده از سوی بانک مرکزی است. متغیرهای کیفیت و بهره‌وری نیز از دیگر عوامل مؤثر بر تعیین میزان افزایش قیمت خودرو بوده است. در مورد نهاد متولی قیمت‌گذاری خودرو و تعیین تکلیف نحوه افزایش قیمت، بیشتر بشنویم از آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ.
بعد از کلی کشمکش بین وزارت سمت و خودروسازها و از اون سمت نمایندگان مجلس و گاهی مقام‌های قضایی، به هر حال شورای رقابت تصمیم خودش رو گرفت و تا 9% 8.2% برای محصولات سایپا و 8.2% برای محصولات ایران خودرو و 8.9% برای محصولات سایپا افزایش قیمت در نظر گرفته شد. اما میشه پیش بینی کرد که این پایان ماجرا نیست، چون هم نمایندگان مجلس، شماری از اونها که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس عضو هستند، مخالف این افزایش قیمت هستند، چون پیش از این هم اعلام کرده بودند، و هم برخی از مقام‌های قضایی گفته بودند که با چنین افزایشی موافقت ندارند. ضمن اینکه خود مجلس هم یک طرحی رو تهیه کرده، تصویب شده و در راهروهای شورای نگهبان بین مجلس و شورای نگهبان در حال تصحیح است، تحت عنوان طرح ساماندهی خودرو، که اونجا هم یک سری از تکالیف و فرمول‌های برای تعیین قیمت خودرو، عرضه خودرو در بورس کالا و بسیاری فرمول‌های عجیب و غریب در واقع جدید و اختراعی دیگری هم اونجا برای تعیین قیمت خودرو در نظر گرفته شده، که همه اینها نشون میده که این پایان ماجرا نخواهد. یک روز قبل تر از این تصمیم، آقای سهیل معمارباشی که مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت معدن تجارت هستند، اعلام کرده بود، گلایه کرده بود از تعلل شورای رقابت و رقم زیان سال گذشته خودروسازان، این دو خودروساز بزرگ دولتی رو 30,000 میلیارد تومان اعلام کرده بود و گفته بود که سال 98 هم به همین ترتیب بوده، در حالی که در تمام این سالها که این مقام دولتی صحبت بر سر زیان انباشته و زیانکاری خودروسازان میکنه، افزایش قیمت ها صورت گرفته بود. مشکل خودروسازان پایین بودن بهره‌وری و پایین بودن در واقع کیفیت تولید اونها هست، در شرایط انحصاری و نیمه انحصاری که دهه هاست اونها در این شرایط تولید کردند و به بازار عرضه کردند محصولات خودشون رو، مصرف کننده ها چاره جز خرید و مصرف این تولیدات نداشتند و در نهایت نه موجب ارتقای کیفی این صنعت در کشور شده و نه موجب رضایت مصرف کننده ها رو فراهم آورده. مادامی هم که این شرایط انحصاری برقرار هست، با این افزایش قیمت ها بعیده که هیچ کدام از طرفین رضایت خاطر داشته باشن و مشکلشون حل بشه.
صحبت‌های آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ رو می‌شنیدیم. گروهی از کاربران رسانه‌های اجتماعی با راه اندازی کارزار توییتری نسبت به اقدامات جدید جمهوری اسلامی برای تخریب خاوران، محل گورهای زندانیان سیاسی اعدام شده در سال 67، اعتراض کردند. کاربران توییتر شب گذشته در جریان این کارزار که با هشتگ خاوران حافظه تاریخی انجام شد، نسبت به فشارها و اقدامات جدید دستگاه‌های امنیتی و شهرداری تهران در ساختن قبرهای جدید در خاوران واکنش نشان دادند. این کارزار توییتری پس از آن برگزار شد که تعدادی قبر جدید در خاوران ساخته و خانواده‌های چند تن از شهروندان بهائی فوت شده برای دفن بستگان خود در خاوران زیر فشار قرار گرفتند. درباره اعتراض خانواده اعدام شدگان و این کارزار توییتری بیشتر بشنویم از مرصده قائدی، از خانواده های اعدام شدگان سال 67 و زندانی سیاسی پیشین.
خاوران از تیر ماه سال 60 اولین سری عزیزان ما خاورانی شدند و در ادامه همینطور روزانه 100-150 نفر رو طبق استنادی که در خود روزنامه های حکومتی هستش اعدام میشد و به خاوران سپرده میشد و باید بدونیم که در دولت رجایی تصمیم گرفتن که خاوران رو تشکیل بدن و در ادامهش گورهای دست جمعی سال 67 اتفاق میفته که عزیزان ما در گورهای سال 67 در گورهای دست جمعی به خاک میسپارن. اما این اتفاقی که این دوباره افتاد، این اولین بار نبود که به خاوران حمله شده و میخواستن خاوران رو از بین ببرن و با فشار گذاشتن جامعه باهائیان و عزیزانشون، حتی باهائیان قبول نکردن و چند روز عزیزانشون مونده بودن و قبول نپذیرفتن و بر سر فشار فقط دو نفر در اونجا به خاک سپردن. و در ادامه این اتفاقی که افتاد اعتراضات شروع شد، از جمله خانواده بزرگ خاوران هم اعتراضاتش رو به هر شکلی که تونست شروع کرد و یکی از این اعتراضاتی که خانواده ها سازمان دادن همین توییتری بود که در واقع به عنوان حافظه تاریخی خاوران حافظه تاریخی بود و به نظر من به همراه تمامی دادخواهان و تمام کسانی که علیه اعدامن، علیه زندانن، علیه شکنجه هستن، همراه و خانواده های دادخواه دیگه همراه ما به این حرکت اعتراضی پیوستن. ببینین، خاوران در واقع سند یکی از جنایت های هولناک در واقع در حکومت اسلامی هستش. یکی به این دلیل میگم سند جنایت از این جنایت های گروه های بینام نشان تعداد زیادی در ایران هست و تقریبا همه اونا رو از بین بردن، از تبریز گرفته، رشت گرفته، کرمانشاه گرفته، سنندج گرفته و شهرهای دیگه با سرکوب در سکوت. باید بهتون میگم که در شصت در یک سکوت مرگبار اینا سرکوب کردن و عزیزای ما رو در واقع تیرباران کردن. و یکی از اون سندها که واقعا با تلاش و مبارزه مادران خاوران که متاسفانه تعداد کمی در کنار ما هستن و همین امروز یکی از عزیزانمون، یکی از مادران خاوران، مادر شریفی عزیزمون رو که پسرش رو در سال 60 در عرض چند روز اعدام کردن امروز از دست دادیم.
صحبت‌های مرصده قائدی از خانواده اعدام شدگان سال 67 و زندانی سیاسی پیشین رو شنیدیم. پایگاه نظامی بلد در استان صلاح‌الدین عراق شب گذشته هدف حمله موشکی قرار گرفت. یک منبع امنیتی عراق گفته در این حمله 3 راکت پرتاب شده، اما منابع محلی از پرتاب موشک‌های بیشتری خبر دادند. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. ناظران سیاسی اما این اقدامات را به گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند. جزئیات بیشتر از حمله به پایگاه بلد و خسارات وارد شده را از همکارم تروسک صادقی از اربیل بشنویم.
دفتر اطلاع رسانی امنیتی عراق اعلام کرد که 4 راکت پرتاب شده از منطقه نسبتاً دور افتاده‌ای در شهرستان الخالص به طرف این پایگاه هوایی و گفته شده که خسارت جانی و مالی به دنبال نداشته. هرچند گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران در شبکه‌های مجازی وابسته به خودشون، خصوصاً هشت شبی، اعلام کرده بود که تعداد بیشتری راکت، 9 تا 10 راکت پرتاب شده و حتی ادعا کرده بودن که خسارت جانی هم داشته. این دومین حمله در دو روز گذشته از حمله قبلی به فرودگاه بغداد و پایگاه نیروهای آمریکایی بود که اونم خسارتی نداشت. در هر صورت افزایش این حملات موجب شده که دفتر اطلاع رسانی امنیتی عراق واکنشش تندتر باشه. در بیانیه گفته شده که به پایگاه‌های عراقی‌ها داره حمله میشه، هدف تضعیف نیروهای عراقی است و حتی گفتند که عاملان این حملات رو بدون مجازات باقی نمیذارن. هرچند که هر بار بعد از این حملات این دولت عراق اعلام می‌کنه نیروهای امنیتی که تحقیق می‌کنن و کسانی که عامل این حملات رو هست دستگیر می‌کنن. تا کنون البته هیچ گروهی هم مسئولیت این حملات رو به عهده نگرفته. جان کربی سخنگوی پنتاگون در نشست خبری که داشت شب گذشته در این باره ازش سوال پرسیده شد، تایید کرد که حمله صورت گرفته و البته گفت که خسارتی نداشته. اون هم همین حرف رو تکرار کرد، گفتش که بلد یک پایگاه عراقی است، نه نیروهای آمریکایی اونجا حضور دارن، نه نیروهای ائتلاف بین الملل ضد داعش اونجا حضور دارن، فقط یک شرکت آمریکایی خصوصی اونجا حضور دارن که پیمانکاران برای اونا کار میکنن. اون گفت که حضور نیروهای آمریکایی به دعوت دولت عراق بوده برای کمک به نیروهای عراقی در جهت مواجهه با داعش، اونا در خاک این کشور هستن. از هیچ گروهی به عنوان اینکه حالا عامل این حمله هستن صحبتی نشد در حرفاش، اما خب باز تاکید کرد که اونا حق خودش رو میدونن در جای مناسب و مکان مناسب پاسخ این حملات رو بدن و البته باز هم مسئولیت تحقیق در مورد عاملان این حملات رو واگذار کرد به دولت عراق که باید تحقیق بکنن و عاملان این حملات رو آشکار بکنن برای همه.
توضیحات همکارم تروسک صادقی از اربیل رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار. Thank you.